استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بولوسی چرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده گسال بعد از برگشت به کابل با بولوسی چرگه فراخوانده می شود. شماری از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران شدند. اعضای الکترال کالج انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسما به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب می کنند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. در عملیات تهاجمی طالبان در امام صاحب قندوز به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده. امروز تطبیق واکسین برای اولین بار در ایالات متحده آغاز می شود. با افزایش موارد مثبت کرونا، جرمنی سر از چهار شنبه محدودیت های بیشتری را وضع می کند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروی خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داده. او در مورد تلفات در جریان حملات دیشب چنین گفت:
من 8 نفر خیزش مردمی اینجا کشته شده، در مجموع 10 کشته شده و 3 زخمی است.
مقام‌های امنیتی در قندوز برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. همزمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می‌کند که در این حمله 17 سرباز را کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کردند. با وصف تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان، از میزان جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان کاسته نشده. مقام ها در ولایت بدخشان می گویند که 4 سرباز کندک سرحدی ولسوالی اشکاشم بر اثر برفباری جان باختند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان درباره رویداد بر رسانه ها بیشتر گفت:
می خواستن روز جمعه به از ولسوالی شهدا، مسیر ولسوالی شهدا به ولسوالی اشکاشم بروند که در منطقه مسیری را در آغرده به دلیل برف و طوفان اینا متاسفانه ناپدید میشن. به اثر سعی تلاش منصوبین پلیس ولسوالی شهدا و مردم اهالی پیدا شدن و به جسدهاشان به فامیلایشان تسلیم داده شد.
ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های سردسیر این کشور به حساب می رود و در زمستان شاید برفباری های شدید می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 فعلا واکسین شوند. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده تا کنون نزدیک به 300 هزار گزارش شده و بیش از 16 میلیون نفر به این ویروس مبتلا اند. با تطبیق واکسین تولیدی شرکت های فایزر و بایوانتیک در ایالات متحده بعد از آن اجازه داده شد که اداره غذا و دوای امریکا دو روز پیش تطبیق آن را تایید کرد. با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در جرمنی، محدودیت های تازه سر از روز چهارشنبه در سراسر این کشور وضع می شود. تمامی تجارت ها و غیر از دکان ها تا 10 ماه جنوری مسدود خواهند بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز خواهان احتیاط مردم در کریسمس آینده شده و گفت:
Aber es wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, wenn sie
عظمت با می خواهیم که اگر شما اعضای خانواده هایتان را در کریسمس دعوت می کنید، لطفا تماس ها را برای 7 روز تا حدی که می توانید کاهش دهید. یک هفته حفاظتی.
فاصله های فیزیکی باید در مکاتب و دیگر مراکز مراعات شود. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جان هاپکنز امریکا، شمار مصاب شده ها با ویروس کرونا در جرمنی به بیش از 1,300,000 تن رسیده است. حکومت ایران کامیل احمدی بریتانیایی ایرانی الاصل و پژوهشگر علوم اجتماعی را نزدیک به 10 سال زندان محکوم کرده است. امیر رئیسیان وکیل مدافع احمدی به روز یکشنبه گفت که موکلش به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 8 سال زندان محکوم شده. رئیسیان در تویترش نوشته که در برابر این حکم استیناف خواهی خواهد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران گزارش داده که محکمه انقلابی این دانشمند را به 9 سال زندان و پرداخت بیش از $700,000 جریمه نقدی محکوم کرده است. احمدی در مورد ازدواج کودکان و ختنه زنان تحقیق میکرد. و مقام ها می گویند که اکرهای مزنون روسی و شبکه های حکومت ایالات متحده به شمول وزارت های خزانه و تجارت رخ نکردند. جان اولویت سخنگوی شورای امنیت ایالات متحده در بیانیه بروز یک شنبه گفت که حکومت تمامی گام های ضروری را در زمینه شناسایی اکرها و موارد دیگر بر می دارد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده صلح به ولسی جرگه فرا خوانده می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته است
تکل شوه ده چه سبا در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی در مشورو و بحثونو در پار هیوات سفر وکی.
شماره از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران افغان شدند.
خبرنگارا که به صورت مرموز از بین میرن و به دوستی از اونا رسیدگی نمیشه.
عملیات های رایگان چشم در چند ولایت شمال کشور.
ما از هرپول آمده میرم اینجا پدر ما را آوردیم چشمش عملیات میکنیم. دکتر از خارجی آمده گفته که ما آتیم بیایم امکانات باشم بیره عملیات. در هرپول دکتر چشم عملیاتی نبود.
اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسماً به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب می کنند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز ولسی جرگه افغانستان گفته هیئت مذاکره کننده صلح بعد از برگشت به کابل به ولسی جرگه فرا خوانده میشه. میر رحمان رحمانی رئیس جرگه در نشست عمومی امروز پس از خواست نماینده های مردم به هیئت اداری وظیفه داد که این موضوع را در آجندای آینده شامل بسازه. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که انتظار میره هیئت مذاکره کننده حکومت فردا وارد کابل شود. همکارم جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر داره.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید انتظار میرود تیم مذاکره کننده حکومت برای مشوره با رهبران سیاسی فردا وارد کابل شود. فریدون خازن سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تکل شوه ده چه سبا در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی در مشورو و بحثونو در پار هیوات سفر وکی. در اجنده پر لونانی یادشتون تبادله شوی دی دویم دور در مذاکرات و 25 در جنوری بنده بیرت پایلش.
این هیئت 21 نفری پس از 3 ماه مذاکره با طالبان در دوحه و کابل برمیگردد. مرحله نخست گفتگوها میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در 22 میزان سال روان هجری شمسی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در نزدیک به 3 ماه روی ایجاد طرز العمل مذاکره بحث کردند و بالاخره روی ساخت طرز العمل مذاکرات که 21 ماده دارد به توافق رسیدند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده را پس از برگشت به کابل برای ارائه معلومات به یکی از نشست های عمومی این جرگه فرا می خواند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی پس از بحث وکلا در این مورد گفت
با ثبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجنده هم بنماییم که در تالار بند گزارش بدن.
پیش از این شماری از نمایندگان انتقاد کردند که هیئت مذاکره کننده حکومت پس از سپری کردن 90 روز دوباره با دست خالی به کابل برمیگردد. آنها طالبان را متهم کردند که صلح نمیخواهند، زیرا به گفته آنها این گروه هر روز خشونت را در افغانستان افزایش میدهند. افزایش خشونت ها اصلی گروه طالبان مسئله است که اخیرا انتقاد های در مورد آن بیشتر شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست که فرا خوانده شده بود میگوید جهان از طالبان میخواهد تا خشونت ها را کاهش داده و زمینه را برای آتش بس فراهم سازند. از سوی دیگر جمعی از نهادهای مدنی زیر نام شبکه نظریات مردمی در پروسه صلح از هیئت مذاکره کننده خواستند تا در مورد این مذاکرات با مردم توضیحات مفصل ارائه کنند. از این شبکه روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل دیدگاه های مردم را در پیوند به این روند مذاکرات و صلح با رسانه ها شریک کردند. شاه محمود مل، یک مسئول دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان و از این شبکه، گفت که هیئت های مذاکره کننده نباید افکار عامه را منحرف سازد. بله؟
با تشکر از شما قایقه حسن زاده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشنده های ببخشین از فعالان جامعه مدنی که هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران در افغانستان شدند. اونا در گرد همایی که در مقابل دفتر والی هرات همچنان خواستند که به دوسیه های قتل خبرنگارا و خشونت در برابرشان با جدیت رسیدگی شود. شاپور صابر جزئیات دارد.
گروهی از فعالان مدنی در هرات با شعارهای در دست داشته برای حفظ امنیت خبرنگاران مقابل دفتر کار والی این ولایت جمع شدند. حلیمه پجواک، فعال مدنی در هرات، میگوید که اهداف سیاسی پشت پرده دلیل عدم پیگیری پرونده های عاملان قتل خبرنگاران هستند.
خبرنگارا که به صورت مرموز از بین میرن و به دوسیه از اونا رسیدگی نمیشه.
سمیه ولیزاده خبرنگار تحقیقی در هرات است. او نگران مسئولیت جان خود در قبال اطلاع رسانی و پرده برداشتن از قضیه‌های فساد در افغانستان است.
گروه های تروریستی، شبکه های مافیایی، اینها در تلاش خاموش کردن صدای خبرنگاران هستند.
روز جمعه 21 قوس فردین امینی، گوینده تلویزیون آریانا، به شکل مرموزی در کابل جان باخت. 20 قوس ملال میوند، 24 ساله، خبرنگار و گوینده تلویزیون انعکاس، در ننگرهار توسط ضرب گلوله کشته شد. داعش مسئولیتش را پذیرفت. بیش از یک ماه قبل الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در انفجار ماین چسبکی در هلمند به قتل رسید. سه روز قبل وزارت داخله اعلام کرد که عاملان قتل الیاس دایی و ملال میوند را بازداشت کردند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات، معتقد است که تشدید خشونت‌ها علیه خبرنگاران برخواسته از معافیت مجازات عاملان رویداد هاست.
حکومت هیچ برنامه پلان مدون مشخصی برای شناسایی و بازداشت و محاکمه عاملین خشونت نداره و این امر باعث شده تا ای که عاملین معافیت حاصل بکنند و هر سال بر آمار و خشونت‌ها ما افزایش را ببینیم.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید اداره ملی تمام مشکلات مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها را از طریق کمیته امنیت و مسئولیت خبرنگاران را بررسی و به مشکلاتشان رسیدگی می‌کند.
کمیته مشترک امنیت و مسئولیت به خاطر پیگیری موضوعات امنیتی و مسئولیتی خبرنگاران ایجاد شده و هر گونه طرز العمل، میکانیزم، اقدام، خواهش، تقاضایی که توی اصحاب رسانه و خبرنگاران ضرورت به تشریح باشه از طریق این کمیته به خبرنگاران وضاحت داده میشه.
بر اساس اعلامیه مشترک کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، سازمان بین المللی حمایت از رسانه‌ها و سازمان گزارشگران بدون مرز، از سال 1380 تا کنون بیش از 100 خبرنگار در افغانستان جان دادند و صدها تهدید نیز علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در این اعلامیه ذکر شده که بیشترین موارد قتل خبرنگاران از سوی گروه طالبان و گروه داعش بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از هرات. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که قرار است جو بایدن امروز رسما به عهده رئیس جمهور آینده آمریکا برگزیده شود. جزئیات بیشتر موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
شماری از شرکت‌های خصوصی و تصدی‌ها نزدیک به 5 میلیارد افغانی از وزارت مالی افغانستان مقروض هستند. فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های وزارت مالیه، امروز در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که این شرکت‌ها باید تا پایان سال جاری پول‌هایشان را به حساب دولت انتقال دهند. این در حالی است که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داد که در امر جمع‌آوری مالیات انعطاف‌پذیری نداشته باشد. آقای غنی در نشست ملی عواید گفت که مشکلات و موانع موجود در این راستا باید به صورت اساسی از میان برداشته شود. رئیس جمهور غنی دستور داده است که مالیات شرکت‌های هوایی کامیر، شرکت مخابراتی روشن، افغان تلکام، شرکت تیل و گاز و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی به زودی جمع‌آوری شود. آقای غنی گفته است که وزارت مالیه بر اساس برنامه واضح جمع‌آوری مالیات برای رسیدن به هدف تعیین شده باید با جدیت تلاش کند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان از افزایش تولیدات صنعتی چوب در ولایت کنر خبر می‌دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این اواخر این صنعت قابل توجه مردم شده است. وی همچنین گفت به تازگی یک شرکت تولیدی صنعت چوب با سرمایه گذاری 2,700,000 دلار آمریکایی در 20 جریب زمین در این ولایت در بخش صنعت چوبی تولیدات خود را افزایش داده است. در این کارخانه که بیشتر مبل و فرنیچر و برخی وسایل صنعتی چوب دیگر تولید می شود، برای بیش از 300 تن زمینه کاری فراهم شده است. این کارخانه مواد چوب مورد نیاز خود را از جنگلات کنر به دست می آورد و تولیدات خود را در داخل کشور به فروش می رساند. این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 92 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
شنوندی عزیز، در جریان هستین که به سبب ویروس کرونا اکثر ماها در قرنطین هستیم و از خانه کار میکنیم. به همین سبب صدای بعض گزارش های ما کمی ضعیف است. با بزرگواریتان ببخشین، ولی ایره بفهمین که رادیوی آزادی در هر صورت و از هر جای به شما تازه ترین خبرها را میرسانه. حال هم گزارش از جهان. حتما در جریان هستین که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از انتخابات ما و شما متفاوت است و به صورت دو مرحله‌ای انجام میشه. مردم در روز انتخابات اگرچه نام نامزدهای ریاست جمهوری را در برگه‌های عقض رای نوشته میکنن، ولی در عمل مجموع گزیننده ها به طور مستقیم رئیس جمهور و معاونش انتخاب میکنن. امی مجموع گزیننده ها یا اعضای الکترال کالج های انتخاباتی امریکا امروز در مرکز های ایالات مختلف، البته ایالات خود، ملاقات میکنن تا جو بایدن رسما به حیث رئیس جمهور آینده امریکا برگزینن. نتایج رای دهی اون به واشنگتن فرستاده میشه و در نشست مشترک کانگرس در ششم ماه جنوری شمرده میشه. جعفر احمدی جزئیات داره.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیس جمهور باید از سوی اکثریت الکتورها برگزیده شود. اگر هیچ یک از نامزدان برنده نشود، مجلس نمایندگان تصمیم میگیرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در انتخابات سوم ماه نوامبر جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نسبت به دونالد ترامپ دریافت کرده است، هرچند آرای عمومی هیچ نقشی در تعیین سرنوشت نامزد داشته نمیتواند. 5 رئیس جمهوری ایالات متحده با وصف آن که رقیبهایشان آرای عمومی بیشتر کسب کرده بودند برنده شدند، از جمله دونالد ترامپ که در سال 2016 به پیروزی دست یافت. آرای الکتورها امسال بیشتر از معمول جلب توجه کرده، به خاطر که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی از پذیرفتن شکست در انتخابات خودداری کرده. او به وارد کردن اتهام‌های به اساس تقلب در انتخابات ادامه داده است. پس از رایدهی الکتورها بایدن تصمیم دارد ناوقت امروز 14 دسامبر سخنرانی خطاب به ملت ایراد کند. پس از رد شدن دعواهای حقوقی زیاد از سوی قاضی‌ها، ترامپ و متحدان جمهوری خواهش تلاش کردند هفته گذشته استر محکمه ایالات متحده را تشویق کنند تا 62 رای الکتورال باید در 4 ایالت را کنار بگذارد. اگر این تقاضا پذیرفته و عملی می شد، نتیجه انتخابات را با شک و تردید روبرو ساخته می توانست، اما در 11 دسامبر رد شد. با وصف این هم ترامپ با ادعاهای نادرست خود که گویا در انتخابات برنده شده همچنان ادامه می دهد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است تشویش دارد از این که ایالات متحده رئیس جمهور نامشروع داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن 306 رای هیئت انتخاباتی را کسب کرده و ترامپ 232 رای. یک نامزد ریاست جمهوری برای راهیابی به قصر سفید با 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. ایالات متحده دارای 538 الکتور است. رایدهی امروز الکتورها برای گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده توسط اوراق رایدهی انجام می شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آل هم همکارم فرشته ندا مرور داره به روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود افزایش تلفات غیر نظامیان را بررسی کرده و آن را جنایت روشن و نابخشودنی دانسته است. روزنامه با اشاره به حمله هوایی به ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نوشته که در این حمله 11 غیر نظامی کشته شدند. سرمقاله نویس مسیر افزوده که در 19 سال گذشته تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. به نظر روزنامه این امر نه تنها به بهبود امنیت کمک نکرده، بلکه فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر کرده و به تقویت مواضع گروه طالبان انجامیده است. مسیر همچنین معتقد است که حملات هوایی به مناطقی که جنگ نیست راهکار ناکام و نادرستی است که نه تنها سودی ندارد، بلکه سبب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان می شود. اما روزنامه توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است. نویسنده مسیر از طرفهای درگیر جنگ خواسته که اگر معتقد به حقوق مردم و زندگی آنها هستند و خود را نماینده مردم می دانند، نه تنها باعث تلفات غیر نظامیان نشوند، بلکه در راستای تامین امنیت آنها بکشند. روزنامه دولتی هیواد هم با اشاره به تلفات غیر نظامیان در سرمقاله حملات گروه طالبان را عامل تلفات غیر نظامیان دانسته است. روزنامه انفجار موتر بمبگذاری شده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را مثال در این زمینه دانسته است. در این انفجار پل رود ارغنداب منفجر و ویران شده است. هیواد افزوده است که این پل ولسوالی ارغنداب را به شهر قندهار وصل می‌کرد و مردم از آن برای رفت و آمد به شهر قندهار استفاده و محصولات زراعتی خود را به شهر قندهار منتقل می کردند. اما انفجار این پل آسیب بزرگی به مردم وارد کرده است. نویسنده هیواد تاکید کرده که مردم، حکومت، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که جنگ جاری را پایان برسانند. روزنامه تاکید کرده که مردم افغانستان مانند دیگر ملت‌های جهان حق دارند که زندگی آرام داشته باشند. و روزنامه 8 صبح برکناری کارمندان ادارات دولتی را بررسی کرده و افزوده که این اقدام به نام اصلاحات نگران کننده است. روزنامه از جابجایی کارمندان بر اساس سلیقه های شخصی انتقاد کرده است، اما روزنامه به مورد مشخصی در آن اشاره نکرده است. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده که با توجه به تجارب گذشته این اصلاحات هیچ سودی نداشته و بیشتر هدف مقام ها این بوده که افراد مورد نظر خود را بگمارند. 8 صبح چنین اقدامات را در زمانی که بیکاری رو به افزایش است نگران کننده دانسته است. سرمقاله نویس 8 صبح هشدار داده که اگر برکناری کارمندان ادارات دولتی به دنبال تعیین وزیران جدید در وزارتخانه ها ادامه یابد، این امر نه تنها به اصلاحات در این ادارات کمک نمی کند، بلکه زمینه فساد را بیشتر خواهد ساخت.
مقامات صحی در ولایت جوزجان گفتند که هیچ جراح چشم در این ولایت وجود ندارد. حال تیم از دکترای سیار از وزارت صحت عامه در شبرغان است تا به مشکلات چشم نیازمندا رسیدگی کنند. عالم رحمانی ها را جزئیات بیشتر.
دکتر محمد عزیز ملک سرتیم گروه دکتران سیار میگوید از دو هفته به این سو 260 بیمار چشم را به طور رایگان عملیات جراحی کرده اند. وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی 5 دکتر را به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فرستاده تا عمدتاً به بیماری های چشم رسیدگی کنند. دکتر عزیز ملک برادی و آزادی بیشتر گفت
تنها از جوزجان همه از ولایت های همجوار هم مراجعه میکنم خصوصا از ولایت سرپل و ولایت فاریاب هم مراجعه میکنم ما به مدت 20 یوم آمدیم تا 25 قوز دوام داریم
افرادی که به تیم دکتران چشم مراجعه میکنند کسانی هستند که توان رفتن به کابل و یا هم خارج از کشور را ندارند عبدالعظیم 50 ساله از روستای یازدانه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب به خاطر درمان پرده چشمش به شهر شبرغان آمده. او میگوید به تازگی خبر شد که گروهی از دکتران به شهر شبرغان رسیده.
فاریاب خاصه دکتر چشم ما ندیدم تا بال خاص نداشت. این حال فعلا در شبرغان آمدیم اینجا در شبرغان دمیج مراجعه کردیم که به خاطر چشم دیدن دیگه.
سید محمد پدرش را از ولایت سرپل برای معالجه به شبرغان آورده.
ما از سرپل آمدیم اینجا پدر ما را آوردیم چشمش عملیات میکنیم. دکتر از خارجی آمده گفت ما هم بیایم امکانات باشه میر عملیات. در سرپل دکتر چشم عملیاتی نبود در اینجا آوردیم امکانات بدون تو میر عملیات. توان خارج رفتن کابل رفتن نداریم اینجا میاریم عملیات میکنیم اگه علاج داشت.
عبدالقادر فولاد رئیس شورای جامعه مدنی جوزجان است. او از حکومت می خواهد تا برای حل مشکل مردم جوزجان از بابت نبود جراح چشم توجه جدی نماید.
خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از وزارت صحت عامه است که یک دکتران دائمی را چشم باشند در جوزجان بگمارند تا باشه که مشکلات مردم جوزجان از ناحیه چشم مرفوع گردد. از این ناحیه مردم شهر شبرغان و جوزجان واقعا نگران هستند.
دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان میگوید جراح چشم در این ولایت وجود ندارد. اما او میگوید که دکتران سیار بخشی از مشکل نیازمندان را در جوزجان حل خواهند کرد.
به نسبت مشکلاتی که ما در بخش تخصصی داریم در جوزجان و این تیم بسیار مؤثریت خودش خواهد داشت.
دکتر خوشیوال گفت بسیاری از مردم جوزجان عمدتاً با مشکل امراض مروارید چشم و استفاده از دواهای خودسرانه که باعث پرده چشم شده روبرو هستند. تیم سیار دکتران جراح چشم وزارت صحت عامه افغانستان با کمک مؤسسه HIC با همکاری مالی دکتران جهانی ترکیه به شبرغان آمدند. دکتران جراح چشم وزارت صحت عامه افغانستان در هر 3 سال یک بار به شبرغان می آیند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسپکت شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 1:29 قبل از ظهر بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مزرگون منگل استم. تشکر که با ماستین. تا لحظات بعد بحث جالبه در میز مدور رادیو آزادی آماده نشر است که امروز در برنامه روی امنیت خبرنگارا صحبت می کنیم. با ما باشین و همچنان قرار است تا لحظات دیگه همکارم مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای جهان و افغانستان با شما باشه. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. حال ساعت 1:30 است. همکارم مقیم نائب سرخط تازه ترین خبرها را به شما دارم.